قرآن دوستان عزیز، همون قسمی که میدانین انسانهای پرهیزگار قرآن را شیوه سلوک و رفتار خود قرار میدهند و از اوامر و نواهی آن پیروی میکنند. دلهای پرهیزگاران در کنار قرآن آرامش میگیرد و در هر سختی و دشواری از قرآن مدد میگیرند. امیدوار هستیم که ما و شما هم این گونه باشیم.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی هایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست کلام جاودانه این کلام جاودانه.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در این لحظه همراه شما گوش میکنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان خوبی برنامه در وادی نور. بحث ما در کاربردهای جمال و زیبایی در قرآن بود. این واژه چنان که قبلا هم اشاره کردیم تقریبا معادل کلمه زینت که در قرآن کریم به کار رفته است. یک بار به صورتی گفتیم در برنامه‌های پیشین که جمال و جمیل به عنوان زیبایی بیان شده است. گاهی وقت است که زینت هم در قرآن کریم به کار رفته است و معادل زیبایی و زیبا نمودن است که این کلمه در فارسی نیز به کار برده می شود و ادیبان و شاعران این کلمه را به همین معنای زیبایی، زینت یعنی به معنای زیبایی و در مناظر زیبا هم به کار برده می شود. علاوه بر این که در قرآن به خداوند نسبت داده شده است زینت و همین گونه درباره اعمال انسان به کار گرفته می شود، مخصوصا در اون مواردی که خداوند می خواهد زیبایی اشیای طبیعی را به صورتی که خلقت شده است بیان بکند و یا این که این زیبایی از سوی یک زینت دهندهی زینت داده شده باشد. مثلا خداوند از زینت آسمان سخن میگوید. زیبایی آسمان هم از لحاظ تعداد آیات که در زیبایی آسمان وجود دارد، آیات الهی، و هم از این نظر که خداوند آن را به خودش نسبت داده است بسیار بسیار قابل توجه است. مثلا در سوره مبارکه صافات آیه 6 خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. مضمون این آیه در آیه های 12 سوره مبارکه فصلت و همین گونه سوره ملک آیه 16، سوره حجر و سوره قاف نیز آمده است. اگر دقت بکنیم به این آیات شریفه، خداوند کلمه زینت را که به کار برده است منظور این است که ما آسمان را زیبا آفریده ایم. شما اگر به آسمان بنگرید زیبا خواهید دید اون را و این زیبایی به دلیل نقش هایی است که به وسیله ستارگان در آسمان دیده می شود و شما به آسمان که نگاه کنید آسمان را زیبا می بینید. کلمه زینت بیان دیگر و هم معنای زیبا آفریدن آسمان است که این زیبایی رهاوردی وجود ستارگان است که مخصوصاً در شب صاف و بدون ابر چشمک زنان نگاه هر بیننده ای را خیره می کند. و چنون که می بینیم در اینجا این زینت کردن یک زینت کننده ای را می طلبد و خداوند این زینتگری را به خود نسبت داده است. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، که می تواند از جنبه اشاره به این موضوع داشته باشد که خداوند تزیین کننده هستی اگر هست، پس در اندیشه دینی زیباسازی و تزیین در اصل خود و به ما هو هو یک امر نامطلوب و زشت نیست، بلکه زیباسازی و آرایشگری و آراستن یک مطلبی است که خود خداوند آن را درباره آسمان بیان می کند و خود او انجام داده است. خود خداوند آرایشگر است و آسمان را با آرایه کواکب آراسته است و زینت داده است.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چارجویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرایض دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به فعالان حوزه جمعیت که امروز در نشست ستاد ملی جمعیت قرائت شد تصریح کردند تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرایض مسئولان و آحاد مردم است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای افزودند این فریضه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز تاکید بیشتر می‌یابد و این یک سیاست حیاتی برای آینده بلند مدت ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند کاوش‌های صادقانه علمی نشان داده است که این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده کشور را از آن بهره‌مند ساخت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این پیام به دستندرکاران این حسنه ماندگار توصیه کردند در کنار تدابیر قانونی و امثال آن به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. ادامه خبرها. بر اثر یک حادثه رانندگی در جوزجان 8 تن جان باختند و 25 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما، قاری عبدالغنی سمیب سرپرست سرطامی جوزجان گفته است که این رویداد در پی واژگون شدن یک موتر نوع کاماز در منطقه پل ترکمن قدوق ولسوالی قشتپه رویداد است. با گفته وی وضعیت صحی شماری از زخمی های این رویداد وخیم است. مقامات ازبکستان و آلمان در دیداری اعضای افغانستان را بررسی کردند. آلمان در دسامبر 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت و در مارچ 1992 میان دو کشور روابط سیاسی برقرار شده است. گروه طالبان هم از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته است و نظامیان اشغالگر آمریکایی نیز اواخر همین ماه با خفت و شکست از این کشور خارج شدند. دولت طالبان در صدد به رسمیت شناخته شدن دولتش از طرف جامعه جهانی است. تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر از جمله شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این دولت است. تاکنون ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، چین و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. اسمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و تیلو کلینر سفیر آلمان در تاشکند همچنین چشم‌انداز توسعه روابط دو کشور در مسیر افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. بیماری ناشناخته در ولایت زابل افغانستان شیوع پیدا کرده است. با گزارش خبرگزاری آوا، مسئولان بهداشت ولایت زابل افغانستان امروز اعلام کردند در قریه شیخال از ولسوالی شاهجوی این ولایت یک بیماری ناشناخته شیوع پیدا کرده است که شماری از شهروندان افغانستانی از جمله کودکان به آن مبتلا شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس اداره بهداشت عمومی ولایت زابل با اعلام این که تاکنون نیروهای بهداشت این ولایت برای کنترل این بیماری اقدام کرده و تیم‌های بهداشتی و درمانی به مناطق مختلف فرستاده شده اند گفت تاکنون 100 بیمار درمان شده و 20 نفر دیگر که وضعیتشان وخیم بوده به شفاخانه‌های سطح ولایت انتقال یافتند. بر اساس این گزارش مسئولان بهداشت عمومی زابل همچنین گفتند این بیماری تاکنون تلفاتی نداشته است، اما با این حال تیم‌های بهداشت و درمان موظف شدند که در مناطق مختلف برای جلوگیری از گسترش این بیماری خدمات ارائه دهند. نرخ کالاهای ایرانی در بازار کابل پایتخت افغانستان در مقایسه با چند روز گذشته بیش از 30% افزایش داشته است. افزایش قیمت‌های کالاهای ایرانی در افغانستان در حالی است که این کشور در ماه‌های اخیر با بحران مالی و افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از تحریم‌های آمریکا مواجه است. کالاهای ایرانی از گمرک دوقارون، میلک و ماهیرود وارد افغانستان می‌شود. قبل از این فروشندگان مواد غذایی در کابل گفته بودند کالاهای ایرانی که از کیفیت خوبی برخوردار است، ارزان ترین کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها در افغانستان است. در این زمینه میرزا حسین از فروشندگان شهر کابل که مواد غذایی ایرانی وارد می‌کند، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت با عنوان نمونه یک بسته ماکارونی از 27 افغانی به 43 افغانی و یک قوطی مربای ایرانی از 45 به 66 افغانی رسیده است. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. تحریک اسلامی طالبان از نماینده سازمان ملل متحد خواست سازمان و جهان را از واقعیت‌های افغانستان آگاه سازد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان از نماینده سازمان ملل متحد خواست سازمان و جهان را از واقعیت‌های افغانستان آگاه سازد. در دیداری که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان داشت، حزوه خاص تا سازمان ملل و جامعه جهانی را از واقعیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته آگاه سازد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان میگوید این دیدار که در مقر وزارت خارجه صورت گرفت، مولوی متقی از خانم لاینز نماینده سازمان ملل متحد خواست تا سازمان و جامعه جهانی را در خصوص تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر، فساد، اختلاس و داعش آگاهی دهد.
در بهرانه چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
تکل اضافه کرد که خانم لاینز گفت هیچ کسی از جنگ در افغانستان سود نمیبرد و ما از جنگ در این کشور حمایت نمیکنیم. نماینده سازمان ملل در دیداری که با متقی داشت به میکانیزم برای حل و فصل معضل افغانستان تاکید کرد که همه شمول باشد. رهبر تحریک طالبان به تازگی طی فرمان کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر را منع قرار داد و همچنان طالبان مبارزه با داعش را امر جدی دانستن. میگوید که اثر این گروه در افغانستان کاهش یافته است. در حالی از مبارزه با فساد به عنوان دستاورد یاد می شود که مردم از عملکرد برخی ادارات و منصوبین این گروه شکایت و انتقاد می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار خواهان انجام خدمات عامه در این ولسوالی هستند. همکارم سمیه خاوری و گزارش با این موضوع.
باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار خواهان انجام خدمات عامه در این ولسوالی هستند. به گفته باشندگان اشکمش، در دو دهه اخیر مردم این ولسوالی بیشترین خسارات ناشی از جنگهای داخلی را تجربه کرده اند و از سوی دیگر تخریب شدن راههای مواصلاتی، کمبود مراکز صحی، نبود ساختمان مکاتب، نبود برق و سایر خدمات عمومی دیگر آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است و نظام کنونی باید برای رفع این مشکلات آنان را همکاری نماید. شماری از باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار در مرکز این ولسوالی گرد هم آمده اند تا خواستها و مشکلات باشندگان ساکن در این ولسوالی را با مسئولین محلی شریک بسازند. خرابی پل و پلچک و سرک ها، نبود برق، کمبود ادویه در مراکز صحی، مکاتب فاقد ساختمان و موارد دیگر از جمله چالش های محسوب می شود که هم اکنون مردم این ولسوالی با آن روبرو اند. هدایت الله یکی از بزرگان قومی اشکمش از مقامات امارت اسلامی می خواهد در قسمت بازسازی جاده ها و حل مشکلات دیگر مردم این ولسوالی را همکاری نمایند. او می افزاید به مردم این ولسوالی ساخت یک بیمارستان 50 بستر وعده داده شده بود که تا اکنون این وعده عملی نشده است.
ولسوالی اشکمش ما و شما از لحاظ بازسازی و از لحاظ پسمان است. قسمی که ما و شما دیدیم در سالهای گذشته ولسوالی اشکمش ما و شما امتیازات کمتر را داشته از لحاظ بازسازی. سرک های ما و شما، پل و پلچک ما و شما، مکاتب ما و شما در مجموع دیگر کاملا تخریب است. چندان بازسازی خوبتر صورت نگرفته. از هر لحاظ دیگر کم و کمبودی خود این ولسوالی داره.
عزیز الله یکی دیگر از باشندگان اشکمش میگوید اشکمش یکی از عقب مانده ترین ولسوالی ها در بخش ساخت و ساز می باشد. او اضافه می کند که در حکومت گذشته نیز این ولسوالی از امتیاز کمتری برخوردار بوده است و با این حال به اکثریتی از سرک ها و مکاتب توجه نشده است. با این همه برخی از بزرگان قوم در اشکمش از امنیت بمیان آمده ابراز خرسندی می کنند و می گویند از جنگ خسته شدند و از مردم می خواهند در تأمین امنیت این ولسوالی تلاش کنند. لال محمد زرقاوی ولسوال اشکمش میگوید تلاش دارند تا از هر راهی ممکن به مشکلات و چالش های موجود در این ولسوالی رسیدگی صورت بگیرد. با گفته ولسوال اشکمش، خواست ها و چالش های مردم با مسئولین بلندپایی و حکومت محلی نیز شریک ساخته شده است. آقای زرقاوی ولسوال اشکمش می افزاید اگر هماهنگی درست میان مردم و حکومت شکل بگیرد تمام مشکلات حل خواهد شد.
ما شما که در بین خود مشوره داشته باشیم، ما شما که در بین خود تفاهم داشته باشیم انشالله همگی مشکلات ولسوالی حل میشه، چه از لحاظ اقتصاد باشد، چه از لحاظ بازسازی باشد، از هر لحاظی که باشد انشالله که مشوره باشد با مسئولین همکار و با مشوره باشد مشکلات حل میشد.
این خواست ها از سوی بزرگان و مردم اشکمیش در حالی صورت میگیرد که هم اکنون روند بازسازی و نوسازی در بخش های از ولایت تخار جریان پیدا کرده است و صدها نفر در مرکز و ولسوالی های این ولایت در پروژه های کار در بدل غذا مصروف شده اند و از این آدرس تأمین نفقه میکنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حل ریشه‌ای مشکل گرد و غبار در ایران تاکید کرد. طوفان شن و گرد و غبار در روزهای گذشته آسمان برخی کشورهای همسایه غربی ایران از جمله سوریه، عراق و اردن را تحت تاثیر قرار داده است. این طوفان شن و گرد و غبار نخستین محصول احداث سد بزرگ ترکیه است. بر اساس رهگیری نقشه ریزگردها در سایت جهانی بارسلون، توده گرد و غبار اخیر ابتدا بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را در بر گرفت و بعد وارد ایران شد. بر اثر ورزش طوفان شن و گرد و غبار در برخی مناطق سوریه 9 نفر جان باختند و شماری هم مصدوم شدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به افزایش آلایندگی ها و گرد و غبار در ولایات مختلف ایران و ویژه ولایت خوزستان با سازمان محیط زیست ماموریت داد تا با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های زیرربط مشکل آلایندگی هوا را حل کنند. حسین رحال مسئول واحد رسانه‌ای مجازی حزب الله لبنان تأکید کرد آمار و نتایج به دست آمده از انتخابات بی‌پایه و اساس بودن ادعاهای رقبای حزب الله را به اثبات رسانید. انتخابات پارلمانی لبنان یکشنبه هفته جاری در سراسر این کشور برگزار شد. مرحله اول و دومین انتخابات ویژه لبنانی‌های خارج از کشور طی هفته گذشته در 58 کشور جهان برگزار شد که میزان مشارکت در آن 60% بود. حسین رحال مسئول واحد رسانه‌ای مجازی حزب الله لبنان امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار ضمن اعلام این مطلب افزود انتخابات پارلمانی لبنان نشان داد ادعای رقبای حزب الله مبنی بر این که حضور سیاسی حزب الله و جنبش عمل کاهش یافته و اعتبار خود را از دست داده کاملا دروغین و بی‌پایه و اساس است. رحال افزود آنچه که در سومین منطقه شمالی رویداد در واقع پیروزی جریان ملی آزاد و تمام لبنان بود. ائتلاف حزب الله و جریان ملی آزاد ثابت کرد که علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائل فراروی آن قوی ترین ائتلاف سیاسی در لبنان به شمار می روند. بر اساس برخی گزارش ها حزب الله به تنهایی موفق شده آرای بالایی از نامزدهای سرلیست های انتخاباتی را که به آرای ویژه در لبنان معروف است نسبت به انتخابات قبلی به خود اختصاص دهد که این نشانگر اقبال و افزایش میل افکار عمومی لبنان به مقاومت است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید سن ازدواج و فاصله سنی مناسب میان زن و مرد یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی است؟ متخصصین امر ازدواج معتقدند که اگر زوجین از نظر سنی با هم تناسب داشته باشد، یعنی مرد با فاصله سنی مشخصی بین 3 تا 7 سال از زن بزرگتر باشد، از نظر عقلی، فیزیکی، تجربی، هیجانات روانی و رفتارهای اجتماعی اخلاقی هم به هم نزدیک شده و با هم هماهنگ‌تر میشن. همین امر موجب افزایش تفاهم و کاهش اختلافات و درگیری‌ها در زندگی زناشوییشان می‌شود. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نخل آرزو تو تنها چجونه ای؟ ای نخل آرزو تو تنها چجونه ای؟ دل جایگاه تو تو بیما چجونه ای؟ 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 ای نخل آرزو جام دریده در راه عشق تو جام دریده در راه عشق تو تو خود بگو با همه هوا چگونه ای تو خود بگو با همه هوا چگونه ای 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 ای نخل آرزو تا کدام ها چگونه ای ای نخل آرزو من با شراب تر کنم زندگی تباه من با شراب تلخ کنم زندگی تبا سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای 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 ای نخل آرزو تنها چگونه ای ای نخل آرزو در بحر زندگی ندارم رهی دارم رای امید ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای دریا چگونه ای دریا چگونه ای
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی الجزیره توسط نظامیان اسرائیلی. سفر بشار اسد به تهران. و درگذشت حاکم امارات. نظامیان اسرائیلی بامداد چهارشنبه گذشته خانم شیرین ابو عاقله خبرنگار 51 ساله و فلسطینی شبکه الجزیره را در جریان پوشش خبری حوادث اردوگاه جنین به شهادت رسانده و علی سمودی خبرنگار روزنامه فلسطینی القدس را نیز زخمی کردند. شیرین ابو عاقله یکی از قدیمی ترین و سرشناس ترین خبرنگاران الجزیره بود که در محیط سیاسی منطقه شناخته شده بود. این خبرنگار فلسطینی در حال مورد اصابت گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت که پوشش خبرنگاری داشته و در حین انجام وظیفه بود. این شرایط جنایت رژیم صهیونیستی را پررنگ تر می کند و این جنایت در قالب قتل عامدانه قابل بررسی است. موضوع دیگر که عمدی بودن این جنایت را ثابت می کند این است که رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی که در قبال عملیات‌های پی در پی فلسطینی ها در قلب اراضی اشغالی سال 1948 داشت، همواره در پی انتقام و تلافی بود. محافل صهیونیستی از قصد این رژیم برای ترور یحیی السنوار رئیس حماس در باریکه غزه خبر داده بودند. به نظر می رسد حراس صهیونیست ها از تبعات ترور السنوار سبب شد آنها از تهدید خود عقب نشینی کنند و به جای آن در اقدامی غافلگیر کننده خانم شیرین ابو عاقله را به عنوان یک هدف انتخاب کرده و به شهادت رساندند. نکته دیگر در عمدی بودن این جنایت اذعان دیرهنگام ارتش اسرائیل است. با گذشت 3 روز از این جنایت، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد بررسی‌های به عمل آمدنشان می‌دهد که یکی از نظامیان یگان مخفی دوف دیوان در فاصله 100 تا 150 متری محل شهادت ابو عاقله مستقر شده و طی عملیات نظامی ده‌ها گلوله به محل حضور وی شلیک کردند. این در حالی است که مقامات صهیونیستی در ابتدا مدعی شده بودند فلسطینی ها مرتکب ترور شیرین ابو عاقله شدند. محترم عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره ترور این خبرنگار میگوید:
رژیم صهیونیستی خوب یه رژیم با ماهیت جنایتکاران است. خوب وجود رسانه هایی که حرف دیگری میزنند و حقایق صحنه فلسطین رو منتشر میکنند برای رژیم صهیونیستی بسیار زجرآور و دردناک. موج‌های ضد صهیونیستی روز به روز داره تقویت میشه. یک نمونهش جنبش BDS یا تحریم اسرائیل که یک جنبش بسیار موثر و تاثیرگذاره و مشکلات زیادی رو در عرصه بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی در سطح افکار عمومی ایجاد کرده. مرحوم شهید ابو عاقله از خبرنگاران برجسته و شناخته شده عرصه بین المللی بود و اخبار و گزارش هایی رو که ایشون از صحنه تقابل فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی منتشر می کرد حق مطلب رو به نوعی ادا می کرد و این موجب نگرانی رژیم صهیونیستی شده بود. رژیم صهیونیستی به نظر میرسه در برای حذف ایشون از قبل برنامه ریزی کرد و در درگیری که در منطقه اردوگاه جنین رخ داد، در شرایطی که ایشون از صحنه درگیری دور بود و در پناه یک دیواری قرار گرفته بود، با تیر مستقیم به سرشون که شلیک میکنه ایشونو به شهادت میرسونه.
اما یک موضوع مهم درباره ترور شیرین ابو عاقله این است که گرچه این خبرنگار مسیحی و تابعیت امریکا را داشت، اما مقامات امریکا واکنش لازم را نداشتند. نظر احمد روح اللهزاد کارشناس سیاسی را در این باره پرسیدیم.
ایالات متحده آمریکا به دلیل نفوذ لابی های صهیونیستی در ساختار تصمیم گیری و تصمیم ساز این کشور به نظر نمی رسه که موضع قدرتمندانه ای رو در این ارتباط اتخاذ بکنه. کمان که ما اخیراً سالگرد شهادت راشل کوری رو داریم که اون هم یه شهروند آمریکایی بود که در سالها پیش توسط صهیونیست ها با بولدوزر روش رفتن و شهیدش کردن. ما شاهد موضع خاصی از سوی ایالات متحده آمریکا نشدیم. به نظر میرسه که اگر هم موضع از سوی ایالات متحده آمریکا رخ بده در ارتباط با این ترور شیرین ابو عاقله، موضع زیاد تاثیرگذار و قدرتمندی نخواهد بود.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته به تهران سفر و با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. مقامات ایران و سوریه در این دیدار بر لزوم تقویت روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. این دومین سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران بعد از پایان جنگ علیه تروریسم در سوریه بود و اولین سفر در 25 ماه فوریه سال 2019 میلادی انجام شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن زمان در جریان دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کردند که روابط ایران و سوریه عمقی و راهبردی است و هویت و قدرت جنبش مقاومت متکی به این روابط مستمر و راهبردی است. سفر هفته گذشته بشار اسد نیز بازتاب زیادی در میان رسانه‌های منطقه داشته است. شبکه تلویزیونی الجزیره با پوشش اخبار سفر رئیس جمهوری سوریه به تهران و دیدار وی با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای دومین بار از سال 2011 میلادی به تهران سفر کرد و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری سوریه در جریان این سفر بر تحکیم روابط بین تهران و دمشق تأکید کردند. این شبکه با نقل از مقام معظم رهبری تصریح کرد که سوریه در میادین سیاسی و نظامی موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است و سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی‌ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می‌کنند. شبکه صهیونیستی کان هم اعلام کرد که سفر رئیس جمهوری سوریه به تهران نشان می‌دهد که همپیمانی با ایران نه تنها باقی خواهد ماند بلکه بر قدرت آن افزوده خواهد شد. دکتر عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره سفر بشار اسد به تهران می‌گوید:
در سفر اخیر سوریه خب الحمدلله در ابعاد داخلی به لحاظ وضعیت میدانی به ثبات رسیده و شرایط الحمدلله در حوزه میدانی در سوریه تحت کنترل دولت، یعنی به مراتب سوریه همونطوری که مقام معظم رهبری در دیدار با بشار اسد فرمودند به مراتب قویتر و شرایط بهتری قبل از بحران سوریه دارند. حالا پس نظر از ایرانی ها و خرابی ها، اما به لحاظ قدرت استراتژیک و تعیین کنندگی در بعد منطقه‌ای، خب سوریه یک نوع در حقیقت گشایش به ویژه از سمت کشورهایی که با سوریه سر ستیز داشتن در اون مقطع و جز کشورهایی بودن که مجموعه به اصطلاح دوستان سوریه که نامگذاری کرده بودن در حقیقت دشمنان ملت سوریه بودن، این کشورها هم الان به سمت عادی سازی روابط به سمت سوریه رو آوردن که خب کشورهایی که در منطقه هستن، حتی ترکیه که در واقع در صف اول رویارویی با سوریه بود، امروز می‌بینید که در حوزه‌های تخصصی و فنی و حوزه‌های مختلف تبادل هیئت‌هایی رو دارن. خب این نشان از استواری سوریه به عنوان یکی از لاء محور مقاومت میتونه مطرح باشه و در سطح بین‌المللی هم استعداد دارید که فشار سنگین بین المللی که رو سوریه اومده بود در قالب پروسه ژنو و قطعنامه 254 سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل و روندهایی که تعریف کرده بودند که نتیجه نهایی رو به سمت سقوط و فروپاشی حکومت سوریه و برکناری بشار اسد طراحی کرده بودند، امروز شاهدیم که این موضوع هم تحت کنترل و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هم در رفت آمدهایی که به دمشق، به تهران و جای مختلف داره عملا این پیام رو داره میرسونه، حتی از ناحیه آمریکایی‌ها که ما امروز موجودیت بشار اسد رو پذیرفتیم و بحث رژیم چینج یا تغییر حکومت مطرح نیست. پس بنابراین آنچه که مقام معظم رهبری فرمودن، همون یک جمله‌ای که امروز سوریه قوی‌تر از گذشته در حقیقت در صحنه حاضر هست، این تفسیر کارشناسیش به این شکل میشه که در داخل به ثبات و امنیت رسیده در میدان، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی سوریه امروز دارای اقتدار هست، که این سفر هم در واقع تاکید بر روابط دو جانبه است. ما امروز ضرورت داره که دو کشور بعد از خروج از این بحران سیاسی امنیتی، خروج سوریه از این بحران، بتونیم فرصت‌های توسعه روابط به ویژه در حوزه اقتصادی رو شناسایی و تقویت بکنیم. و خب با توجه به در حقیقت روی کار آمدن دولت جدید، دولت 13 در جمهوری اسلامی ایران، به نوعی میشه گفتش که تقویت روابط دو دولت کاملا همسو که اعتقاد دارن به تعمیق روابط استراتژیک در واقع میتونه تعبیر بشه، و امیدواریم که انشالله نتایج این سفر خیر و برکت باشه در ابعاد مختلفش برای دو ملت.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
رویدادهای غرب و آسیا تقدیمتان می شود از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. روز جمعه خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات پس از 8 بیماری درگذشت. با مرگ خلیفه، شورای عالی فدرال امارات متحده عربی در نشستی در کاخ المشرف ابوظبی رسما محمد بن زاید، برادر ناتنی خلیفه بن زاید و ولیعهد ابوظبی را به عنوان رئیس جدید این کشور انتخاب کرد. وزارت امور ریاست امارات در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد طبق اصل 51 قانون اساسی، محمد بن زاید آل نهیان به اتفاق آرا به عنوان رئیس امارات متحده عربی تعیین و جانشین خلیفه بن زاید آل نهیان شد. به دلیل مساحت زیاد امارات ابوظبی و تولید بیش از 90% نفت امارات، رئیس و حاکم این کشور در جنوب حاشیه خلیج فارس می باید از امارات ابوظبی باشد. محمد بن زاید که بر بالاترین مسند امارات تکیه زده، عملا از سال 2014 و با اوجگیری بیماری برادرش شیخ خلیفه، سکان هدایت این کشور را بر عهده داشته است. محمد بن زاید اکنون سومین رئیس دولت امارات متحده عربی از زمان تأسیس این کشور در تاریخ 2 دسامبر 1971 به شمار می رود. محمد بن زاید سمت‌های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی بسیاری در امارات بر عهده داشته و پس از بیماری برادرش از سال 2014 حاکم فعلی کشور است. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
قبل از مرگ
چند وقت می شود و شما فکر می کنید. حتی شو که خواهو می کنید.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رویای خواهرم قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نادیه با شوهرش زندگی میکنه. او به شوهرش خبر میده خواهرش ستاره میخواهه بر مدتی مهمان اونا شوه، اما شوهرش خیلی استقبال نمیکنه. ستاره خواهر نادیه زندگی سختی داشته، شوهر و فرزندش از دست داده، والی تنها سو جایی برای رفتن نداره. شوهر نادیه آدم بدخلقی است و البته وضع مالی خوبی هم ندارند. اما ستاره چاره‌ای نداره، چرا که جای دیگه‌ای بر رفتن نداره. با آمدن ستاره به خانه نادیه خواهرش، بدخلقی‌های شوهرش حفیظ هم شروع میشه. حالی با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
خونه گفتم که تو گل کو، گفتم یکم صداش کمتر کو، اذیت میکنه مرا.
حول بلا، خوارت کجاست؟
حمام است، هر وقتی که حالش بد میشه باید حمام کنه.
بله؟
دیشبم که تو عصبیش کردی
خب.
حالش بد شده بود، رفت حمام کنه که حالش بهتر شود دیگه.
یعنی چی؟ یه چی آموختگی عجیب غریب است؟ یه قوم مصرف میکنه که چی شده؟
او زندگی سخت داشته حفیظ جان، خواهش میکنم برش سخت نگیر لطفا.
خود ما کم بدبختی داشتیم داریم که خوار تو هم اضافه شد به کل بدبختی ما. آن در خانه خودمون باید مراقب باشم، مراقب نان خوردن، مراقب گپ زدن که چی شده که یک دفعه به ستاره جان مچم بر نخورم، قار نشوه، خفه نشوه. چرا؟ چون افسرده شده، زندگی سختی داشته. خب ما هم زندگی سختی داشتم، همیان زندگی ما سخت است. بعد میگم دروغ میگم؟
آرامتر حفیظ جان، مشنوست بعد از
بشنوزن. نمیتونم در خانه خودم بلند گپ بزنم؟
یقه به من استرس وارد نکن حفیظ، برای بچیم سم است، خوب نیست.
چی؟ درست شنیدم؟ چی شد؟ تو هم از ستاره یاد گرفتی استرس؟ چی گفتی؟ استرس؟
استرس.
ای خدا، امیر کم داشتی، قبل از این کوبیایی از این گپا نمیزدی، استرس و افسردگی و
ربطی به ستاره نداره حفیظ، لطفا آرام باش.
من که میفهمم او از من بد میگه و دیده تو رو نسبت به من خرابتر کده میره، من خبر دارم، میفهمم.
چی گپ است که میزنی؟ باز شروع کردی؟ بس کو بلیاز خدا، بس کو.
ای خدا، ای خدا، بس کو، بس کو. دخونی خودم هم نمیتونم آرام باشم.
اون آمد، آمد، خودش است. عافیت بخیر باشه عزیز خور.
تشکر.
چیزی شده؟
یک دقیقه میای این خانه، باید یک چیزی برات نشان بدم.
باشه عزیزم، تو برو، ما میاییم.
یک دفعه سعی کن.
یا خدا، کی بکس تو رو باز کرده؟ ای کل کالای تو چرا تیتی تو پرک کرده در روی زمین؟
یعنی کار تو نیست؟
من چرا باید کار کنم؟ ها؟ من بدون اجازه تو بکست اصلا واز نمیکنم ستاره، چی کاریست؟
حال مقال ندارم، من واز کردم.
چی؟ ای خدا لعنتت کنه، تو چی کار کردی حفیظ؟
ببخشی حفیظ خان، در بکس ما دنبال چی بودی؟
در بکس تو؟ هرچی، نمیدونم. ولی خب حالا که واز شده، بهتر از سعی کنی نادیا جان. ای کالاهای قیمتی، سایکو، چوری، جواهر، تو بگویی که یک دوکان خریده. امی تو نادیا، یقدر کالا داری؟ ای جواهرهایت سایل کو؟
اینا کلش بدلیسته.
بدل است؟
بله، کلش بدل است. ما طلا ندارم، حتی انگشتری عروسی ما فروختیم.
خب عجیب است، کمش کن. پس این کالا قیمتی چی؟ اینا بطمان بدل است دیگه نه؟
اینا رو شوهر خدا بیامرزم برام خریده بود، خیلی قدیمی است.
قدیمی است؟ این بوتلای عطر یا از شوهر خدا بیامرزت است دیگه؟
بس کن دیگه حفیظ،
صبر کن با جواب.
چرا حیا نمیکنی؟ این کالای زنانه به تو چه ربطی داره؟ چرا بدون اجازه رفتی سر بکسش و بکسش واس کردی؟ اصلا چرا اومدی ده این خانه؟
خانه ام اصلا، خانه ام از هر کجا دلم بخوای میتونم برم، یا اتاق جز خانه ام.
خیلی بی حیاستی.
پروا نداره نادیا جان، من از این بعد بکس خودم قلفک میپردم. اگه میدونستم که اینجا امنیت نداره روز اولی کارم میکردم.
درست شنیدم، امنیت نداره؟ هم روز اول نمیامدی ده خانه که امنیت نداره؟
بس کو دیگه، شرم کو بلیاس خدا.
من شرم شم یا این خوارت که سهم تو را خورده؟ تو چرا کنش طرف ایره میگیری؟
خوب کده سهم مرا خورده. میدونی چی هست؟ با خودم برش بخشیدم، نوش جانش، با تو هیچ ربطی هم نداره.
با من ربط نداره؟
نداره.
چی میکنی بیا یا خوار مرا میزنی؟
دانتا بست کو، وگرنه تو رو میزنم. چوب باش، با تو چی که خوارت؟
با آمدن ستاره حساسیت های شوهر نادیا بیشتر شده بود. او از این که می دید زنش به خواهرش توجه می کنه بخیلیش می شد. البته حفیظ آدم کوتاه فکر و بی فرهنگی بود که برای زنان احترام و ارزشی قائل نمی شد.
گوش کن نادیا. نادیا
بله مشنوام.
من امشب و اندیوالای خود گفتیم بیاین، میری با خوار دو خانه، تا وقت هم میمانان نرفتن حق نداری بیای. خب
حفیظ جان.
بله.
ما اولادار میشیم، این کارا رو بس کن دیگه.
چی رو بس کنم؟ بگو تو چی رو بس کنم؟
باز میخوایی تا نزدیک صبح بیشینی امرای رفیقایت به خنده و مستی؟
با تو چی خرز نادیا؟ مگم تو امرای خوارت یک بم خنده نمی کنی؟
او بیچاره اصلا نمی خنده، او افسرده است.
افسرده است؟ کشتی ما رو با ای افسرده. حالا کجاست؟
امام است.
بله؟ لا حول ولا. باز؟
آخه تو مرا لد کردی، اصابش خراب شد. دیشب اصلا نتونست خواه کنه، برامو رفت امام کنه.
خدا کی از خوارت خلاص میشه؟ از شر یه خوارت خلاص میشه؟ روزی که بره کل جای کلچه پخش میکنم. خب؟
بله از خدای گپاره نزن، او خوارم است، مهمان است، کسی را نداره، قار خدا میای سرت.
تو آنت بسته کن نادیا، تو هم دیوانیم کدی با این گپای الهی. نان جور کو برم شو، خودت و خوار دیوانه تا میرین در اتاق دیگه، فهمیدی؟
بسیار خوب. حالا چند نفر هستن اینا؟
بعد تو چی غرض که چند نفر هستن؟ گفتم من دیوالایم.
آخه من باید بفهمم که اونا چند نفر هست که نان جور کنم، باید بدونم که چقدر جور کنم.
5-6 نفر فرض کو. او شد باشه صدایتانم نبره. با او خوار دیوانیتون بگو چند ساعت آرام سر جاش بیشینه، آبروی منم نبره.
خیالت آرام باشه، آسوده باشه، خوار مزو زنایی نیست که آبروی کسی رو ببره.
چی گپا میشنم؟ بله، از طرز رفتارش معلوم است، از زبانش معلوم است.
یعنی چی که معلوم است؟ منظوری چیست؟
خدا، نان زیاد پختک و گشنه میشن از سر کار میان، فهمیدی؟ کم پخته نکنی.
حفیظ تو را به لیاز خود زودتر تمامش کن، ما چند وقت دیگه اولادار میشیم، هیچ خوب نیستی کارایت.
دانت بستک و زن، باز یک سیلی دیگه میخوای؟ چه باش دیگه؟
ساعت چند بجه است؟ خانم سفانه جان بس ما چی کار داره؟ من ببینم برق روشن نکنه چشمان میسوزم. نه از گوشی تلفن خود سعی میکنه. اوه اوه او. از دوازده بجه خود تیر شدم. نزدیک یک بجه است. خواه کن چرا تو خواه نمیشی؟ با این سر صدا خواه نمیدن توجه نکن سعی کن که خواهد ببرم. نادیه میخوایم یک چیز برای ببینم. بگو خواه خدا کنه که از دستم خفه نشوی. حالا چی هست بگو گفت. تو چرا اما این مرد رو سی کردی؟ خودت میدونی چه قبا و فرق میکنی؟ ما از خانواده اصیل و با فرهنگ هستیم ولی اون آدم بی ادب و بی فرهنگ است. میبینی که چه قسم رفتار میکنه؟
میفهمم که چی میگی.
اصلا لیاقت تو رو ندارم.
حافظ دارم کسی بود که مرا دوست داشت.
من دیگه از این سر و صداها مونده شد.
کار هر هفته ایش است. شبای جمعه که میشن رفیقای خودم میاره خانه. بعضی وقتا تا نزدیک های صبح هم اینمی بعضی نمی آن است.
ما حق نداره این قسمی تو رو آزار بده. یعنی چی؟
ستاره من دیگه عادت کرده پروا ندارم. بهتر از که چشمایت بسته کنی و خواه کنی تا میتونی گوشایت هم بگی که صدایشون نشد.
نه نمیتونم من رقم تو نیستم.
چی میکنی خیلی؟
صبر کن
ستاره. چی میکنی؟ ستاره
چی میکنین شما؟ نمیبینین که دوتا خانم در اتاق هستن؟
تو اینجا چی میکنی؟ برو داخل دروازه رو بسته کن تیز.
یکی هست دیگه حفیظ زن دومت هست؟
نه بابا خوش نیمه سرمه تپ شده. برو داخل گفتم نشنیدی؟
من با این سر و صدا نمیتونم خواه کنم. ساعت یک بجی شب است دیگه بهتر است که برم خانه خود. شما زن اولاد ندارین؟
من نه زن دارم نه اولاد.
وقاحتم حدی داره واقعا که.
برو داخل زنه که دیوانه. برو دروازه رو بسته کن.
راست میگم.
نادیه کجا هستی؟ بیای خوار دیوانه تو ببر. نادیه
و همراهان عزیز شما می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار حلیم و علیم و کریم خالصانه ترین درود